سلام، عیدتون مبارک. امیدوارم حالتون خوب باشه و سال جدید براتون سال پیشرفت و موفقیت باشه. این پادکست رو شرکت کمیسان به مناسبت سال جدید و تبریک عید نوروز منتشر کرده. امیدواریم تا پایانش با ما همراه باشید، سرحال، پر انرژی و سرخوش. نوروزتون پیروز. شرکت کمیسان یه شرکت دانش بنیانه. کمیسان تونسته با تولید محصولی که تا پیش از این وارداتی بوده و ارزبری بالایی داشته، کاری کنه که تأمین این مواد کاملا در داخل صورت بگیره. این محصول مواد اولیه زیره همین کفشاییه که پامونه. دانش بنیان بودن کمیسان باعث شده به جای این که مجبور باشه لایسنسش رو از کشورهای خارجی بخره و کلی ارز از کشور خارج بشه و قیمت محصول برای مصرف کننده هم گرون بشه، خودش در داخل کشور فرمولاسیون رو تهیه کنه و مسیر توسعه رو بهتر طی کنه. در نتیجه دسترسیمون رو به کفش ساده‌تر و ارزون‌تر کرد. در واقع قیمت تمام شده این محصولات مستقیماً از قیمت ارز تبعیت نمی‌کنه و تولید به علت مشکلات واردات به سادگی تحت شعاع قرار نمی‌گیره. دانش بنیان بودن کمیسان ایجاب می‌کنه در دانشگاه‌ها حضور پررنگی داشته باشه تا علاوه بر تأمین نیروی شرکت، تصویری از بکارگیری دانش در صنعت هم بسازه که در نگرش و انگیزه دانشجویان هم تأثیر مثبتی داشته. نوروز که فقط یه تغییر تقویمی نیست. نوروز یادآور تغییره، نماد نو شدن. نوروز رستاخیز طبیعته و چه بهتر که ما هم در نوروز یه وقتی رو برای نونوار کردن روحمون بذاریم. گرد خشکی و خمودگی پاییز و زمستون رو از تن و روحمون بتکنیم و کمی به این فکر کنیم که چطوری مثل گلها و درختها جون تازه‌ای بگیریم و سامون تازه‌ای به زندگی بدیم. تصور کنید که تصمیم گرفتید 5 کیلومتر بدوید، یا حتی با اینکه آمادگی جسمانی ندارید طول مسیر ماراتون رو بدوید. قطعا در حالی که میدوید سخت‌تر نفس میکشید، پاهاتون سنگین‌تر میشه و ممکنه به توانایی خودتون شک کنید. میتونید خیلی راحت همون لحظه دویدن رو رها کنید و خودتون رو از درد و رنج بیشتر نجات بدید. اما اگر موقعیت فرق میکرد و میدویدید تا برای نجات جون خودتون از خطری فرار کنید، بی تردید خیلی بیشتر از اون لحظه‌ای که تمایل داشتید تسلیم بشید به دویدن ادامه میدادید. به استثنای مواقع آسیب دیدگی جدی، اگر باور میکردید که درد بخشی از این فرایند هست، مسیر رو به پایان میرسوندید. فقط مسئله اینه که باور کنید میتونید یا نه. واقعیت اینه که بیشتر ما هیچ تصوری درباره محدودیت‌های حقیقی جسم و ذهنمون نداریم. زندگی ما خیلی امن‌تر و راحت‌تر از زندگی نیاکانمون هست و وقتی نوبت به قدرت ذهنی میرسه، این موضوع پیامدهای نامطلوبی داره. ما خودمون رو مورد آزمایش قرار نمیدیم و نمیدونیم توانایی انجام دادن چه کارهایی رو داریم. این روزا اغلب کسایی انضباط و قدرت ذهنی رو آموزش میبینن که به دنبال شرکت کردن در چالش‌های سخت باشن. اما بقیه مردم بدون هیچ تصوری از توانایی‌های واقعیشون به زندگی راحتشون ادامه میدن. متنی که شنیدید بخشی از کتاب خیشتنداری نوشته پیتر هالینز بود. هالینز توی این کتاب با تکیه بر تحقیقات علمی و تکنیک‌های عملی توضیح میده که چطور میشه خود انضباطی رو مثل یه عضله تمرین بدیم، با وسوسه‌ها مقابله کنیم و به اهداف بلند مدتمون پایبند بمونیم. اگه دنبال راهی برای کنترل بهتر عادت‌ها و ساختن مسیر موفقیت هستین، این کتاب یه راهنمای قدرتمند حسابیه.
چشمه به جو آمد، می به سبو آمد، از نفس حافظ. عید آمد، بخت سعید آمد، مشت زمین را شد، سبز پدید آمد.
ویکتور فرانکل یه روانپزشک و عصبشناس اتریشی بود. اون در طول جنگ جهانی دوم همراه با خانواده‌اش به اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها فرستاده شد. فرانکل در حالی که با گرسنگی، بیماری و شکنجه‌های روحی و جسمی و از همه مهمتر مرگ عزیزانش دست و پنجه نرم می‌کرد، یه چیز مهمی رو در رفتار زندانی‌ها متوجه شد. اون توی این محیط یه حقیقت عمیق رو کشف کرد که در کتاب معروفش یعنی انسان در جستجوی معنا مفصل بهش پرداخته. فرانکل فهمیده بود که چیزی که باعث نجات اغلب زندانی‌ها در اون شرایط سخت می‌شد، نه قدرت جسمانی، بلکه داشتن معنا و هدفی برای زندگی بود. شرایط به اون نشون داد که وقتی کسی بتونه در سختی‌هاش هدفی پیدا کنه، اون سختی‌ها نه تنها اون آدم رو نمی‌کشن، بلکه باعث رشد و تعالیش میشن. یکی از مهمترین چیزهایی که حس معنا و هدفمندی رو در آدم ایجاد می‌کنه، قدم گذاشتن در مسیر یادگیری و پیشرفته. وقتی آدم مهارت‌های جدید یاد می‌گیره، توانایی‌هاش رو تقویت می‌کنه و ذهنش رو گسترش میده. نه تنها حس بهتری نسبت به خودش داره، بلکه زندگیش هم پر از انگیزه و هدف میشه. توی این مسیر هر قدمی که برای بهتر شدن برداری، یه دلیل بیشتر برای ادامه دادن پیدا می‌کنی. فاطمه مقیمی اولین زن ایرانی که مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی دریافت کرده، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده تا به اینجا برسه. مقیمی اولین زن ایرانی که گواهی نامه رانندگی پایه 1 گرفت. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران بوده و همینطور رئیس هیئت مدیره کانون زنان بازرگان ایران. این عناوین و مسئولیت‌ها برای اون که در یک کسب و کار کاملاً مردانه فعالیت می‌کرد، نه تنها کافی نبود که باعث شد در کنار مادر بودن، 2 لیسانس و 2 فوق لیسانس در رشته‌های MBA و مدیریت بازرگانی بگیره، دکترا بگیره، استاد دانشگاه بشه و همزمان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران رو داشته باشه. خانم مقیمی راز موفقیت خودش رو در 2 چیز تعریف می‌کنه. اولیش تبدیل تهدید به فرصته. اون تعریف میکنه که زن بودنش در عین سختی‌هایی که در این مسیر براش ایجاد کرده، فرصت‌هایی رو براش به وجود آورده. فرصت‌هایی که اون به خوبی اونها رو شناخته و ازشون استفاده کرده. اون تعریف میکنه که برخلاف چیزی که همه فکر میکنن که راننده‌ها ممکنه آدم‌های خشن یا دور از نزاکتی باشن، برخوردشون با خانم‌ها خیلی مثبت‌تره. از طرفی خانم‌ها صبر و حوصله زیادی دارن و روش‌های برخوردشون متفاوته. وقتی راننده من سفر می رفت و یکی 2 ماه از خانوادش دور بود، من به راحتی می تونستم با خانوادش ارتباط داشته باشم. اگر مرد بودم، همسر راننده نمی تونست با من حرف بزنه یا کمبودهایی رو که در غیاب شوهرش در زندگیش داشت به من بگه. پس زن بودن من نکات مثبت مضاعفی هم داشت. اما دومین چیزی که خانم مقیمی به عنوان راز موفقیت خودش عنوان می کنه، مسئله مدیریت منابع هست. فاطمه مقیمی نشون داد که با برنامه ریزی، تخصیص درست نیرو و استفاده بهینه از امکانات میشه حتی در شرایط نامساعد رشد کرد. اون که با محدودیت‌هایی مثل عدم دسترسی به سرمایه، موانع قانونی و بحران‌های جاده‌ای مواجه بود، یاد گرفت چطور نیروی انسانی رو کارآمدتر کنه، هزینه‌ها رو کنترل کنه و در هر بحران سریع‌ترین و بهترین تصمیم رو بگیره. داستان مقیمی فقط درباره یه زن موفق نیست. داستان تمام کسایی که اگه جاده‌ای براشون بسته است، به جای تسلیم شدن، تصمیم میگیرن مسیر خودشون رو بسازن.
میخوام بگم با این حداقل ها شروع کردم. پول اولیه راه اندازی شرکت من در همین حد بود که گفتم. کارمند نداشتم. نامه هم خودم تایپ میکردم. نامه هم خودم. اون موقع نه پست پیشتاز بود به این صورت، پست بود پست. ولی نه مثلا پیک داشتید، نه اینکه میتونستید مثلا پیک موتوری اینا که ناماتون رو ببره، نه پول داشتم تحصیلدار بگیرم، نامه ها رو میبردم خودم، مثلا میخواستم بدم اتاق بازرگانی، وزارت راه، گمرک. بعد که میرفتم منو نگاه میکردم، میگفتم من مدیر عامل شرکتم. بعد چرا خودتون اومدی؟ میگفتم چون من تازه اومدم، دلم میخواد حضورم با شما آشنا بشم، خودم نامه رو آوردم. خب دفعه اول، دفعه دوم وقتی میرفتم باز که خودتون اومدی، میگفتم انقدر بهتون علاقه من شده اصلا دوست دارم ببینمتون، راهی ندارم. ببینیم میگم یا راهی خواهی یافت یا راهی خواهی ساخت. وقتی پول رو ندارم باید بسازمش و پیدا کنم یه مسیر رو. گمرک می‌رفتم کامیون پلم بکنم، گفتن زن نمیتونه بیاد تو گمرک، زن نمیتونه بیاد. گفتم مدیر عامل میگفت بره برو حراست. بعد حراست میگفت چرا کارمند گمرکی نداری، چرا حق العمل کار نداری. گفتم انقدر قاچاق اتفاق میفته نگرانم، میخوام خودم سر بارگیری کامیونم باشم که ناظر باشم. راه پیدا میکردم. به هر حال یکی دو تا، ده تا، 20 تا کامیون راه افتاد، شرکت وضعش بهتر شد. یه تحصیلدار، یه منشی تلفنچی، یواش یواش. یعنی این نشد که همه چیز برای من آماده بشه.
همه ما کمبودهایی مثل زمان، پول و انرژی داریم، اما موفقیت به مدیریت منابع بستگی داره، نه مقدارشون. بدون شناخت و استفاده هوشمندانه از داشته هامون، حتی با امکانات زیاد هم پیشرفت نمی کنیم. آگاهی از منابع ما رو به تصمیم‌های واقع بینانه می رسونه. در غیر این صورت یا بی هدف میریم جلو یا توی جزئیات گم میشیم. ما باید به این واقعیت توجه ویژه‌ای داشته باشیم که همیشه منابع کمتر از نیازهای ماست. پس باید تشخیص بدیم چی ضروری تره. ویلفردو پارتو یه اقتصاددان ایتالیایی بود. اون در اواخر قرن 19 هم هنگام بررسی توزیع ثروت در ایتالیا متوجه شد که 80% از زمین‌های کشور در اختیار تنها 20% از جمعیته. پارتو با تحقیق و تفکر بیشتری فهمید که این نسبت در بخش‌های دیگه جامعه و اقتصاد هم وجود داره. مثلا دید که 80% از محصول باغش از 20% بوته‌های نخود فرنگی به دست میاد. همین کشف ساده پایه‌ای شد برای قانون 80-20 که امروزه توی مدیریت، بهره‌وری و کسب و کار به کار گرفته میشه. اصل پارتو که به اصل 80-20 هم معروفه میگه 80% نتایج از 20% کارها حاصل میشه. یعنی به جای مشغول بودن به کارهای کم ارزش باید تمرکزمون رو روی تأثیرگذارترین اقدامات بذاریم. در این حال باید حواسمون باشه که دنیا همیشه مطابق برنامه‌های ما پیش نمیره. کسی که فقط به یه روش وابسته باشه وقتی شرایط تغییر کنه از بازی خارج میشه. اما اگه یاد بگیریم چطور خودمون رو با محدودیت‌ها وفق بدیم، همیشه راهی برای ادامه مسیر پیدا می‌کنیم. خیلی از بزرگترین نوآوری‌ها و موفقیت‌ها از دل محدودیت‌ها بیرون اومدن. وقتی همه چیز فراهم باشه، نیازی به خلاقیت نیست. اما وقتی منابع کمیاب میشن، ذهن ما مجبور میشه دنبال راه حل‌های جدید بگرده. در نهایت اینکه کمبود منابع یه مانع نیست، بلکه یه فرصت برای یادگیری، رشد و خلاقیت. پس اگه بتونیم هنر مدیریت چیزایی که داریم رو یاد بگیریم، تازه میفهمیم موفقیت فقط داشتن امکانات زیاد نیست، بلکه بلد بودن استفاده درست از همین امکاناتیه که داریم. موفقیت همیشه به سرمایه و امکانات ربط نداره. مهم اینه که بلد باشی چطور از چیزایی که داری بهترین استفاده رو ببری. علی اکبر روفوگران، بنیانگذار کارخونه بیک در ایران، اینو بهتر از هر کسی میدونست. اون نه ثروتمندزاده بود، نه تحصیلات عالی داشت، اما چیزی توی وجودش بود که اکثر کارآفرینای بزرگ دارن: دیدن فرصتها در دل کمبودها و ساختن راهی که دیگران نمیبینن. اون منتظر شرایط ایدئال نشد، بلکه با دستای خالی خودش شرایط رو ایدئال کرد. دهه 1340 زمانی بود که نوشت افزار در ایران محدود بود و مردم هنوز با قلم خودنویس و دوات کار می‌کردن. روفوگران بعد از این که تلاش‌هاش برای ساخت خودنویس موفق نبود، تصمیم گرفت خودکار رو توی ایران تولید کنه. اما مشکل اصلی این بود که نه سرمایه لازم رو داشت، نه تکنولوژی تولید. ولی اون آدمی نبود که با اولین مانع عقب بکشه. به جای اینکه بگه نمیشه، راهی پیدا کرد. رفت فرانسه، مستقیم سراغ مارسل بیک، صاحب اصلی برند بیک، و با سماجت تمام موفق شد با پرداخت مبلغی تولید آزمایشی خودکار بیک در ایران رو بگیره تا اگه به لحاظ کیفی مورد قبول مارسل بیک بود، نمایندگی تولید رو به رفوگران بده. بیک که فکر نمی‌کرد رفوگران هیچ وقت موفق بشه تا خودکاری با کیفیت لازم رو تولید کنه، قبول کرد. رفوگران میگه اونقدر تلاش کردیم و نمونه‌های مختلف رو امتحان کردیم تا بالاخره تونستیم خودکاری بسازیم که حتی اگه تلاش می‌کردی به این راحتی نمی‌شکست. این شد که اون موفق شد نمایندگی خودکار بیک توی ایران رو بگیره. اما اون به این موفقیت اکتفا نکرد. بعد از اینکه بیک توی ایران جا افتاد، رفوگران فهمید که بازار نوشت‌افزار هنوز جای رشد داره. ولی به جای اینکه از صفر یک کارخونه مداد راه بندازه، یه راه سریع‌تر پیدا کرد. کارخانه مداد سوسمار که داشت ورشکست می‌شد و کسی حاضر نبود روی اون سرمایه گذاری کنه رو خرید، سیستم رو اصلاح کرد و دوباره سوسمار رو به اوج رسوند.
دوست ندارم نصیحت کنم، میخوام بگم که همیشه راه بهتر هست در پیش. برای یافتن یک دم بیندیش. ما زمان ما برخلاف این چی که الان جوان ها میگن که اون موقع شماها راحت بودید الان سخت فرن، اینطور نیست. اون موقع خیلی سختی کار بیشتر بود چون اطلاعات کم بود، روابط اولا خیلی مشکل بود. مثلا شما میخواستید نامه بنویسید و فقط تلگراف بود دیگه، این فکس رو که بعد اومد و اون این مسائل اصلا نبود. یه تلفن میخواستی بکنی باید برفتی میدون توپخونه تو این جعبه ها فریاد بزنی، نوبت بگیری، حالا نوبت بده وز کنه، بعد داد بزنی، اون بغلیت داره داد میزنه بفهمی چی میگه. ما اینجوری کار میکردیم. بعد حالا اولین ماشینی که پلاستیک سازی که داستانشون هم خیلی مفصله چجوری شد، من نمایندگی برای ساخت گرفتم و بردم، اصلا پاس پلاستیک، این الان ماشین پلاستیک سازی یه چیز خیلی پیش پا افتاده. هر بچه دیگه شاید که تو این کار باشه میفهمه این چیه، ولی برای ما یه هیولا بود، کسی نمیدونست این چیه.
گاهی زندگی خیلی پیچیده تر از چیزی میشه که باید باشه، اما نه به این دلیل که دنیا پیچیده است، بلکه چون خودمون این پیچیدگی ها رو میسازیم. انگار یه قانون نانوشته توی ذهنمون میگه مشکل نداری؟ پس یکی بساز. و بعد چنان درگیرش میشیم که اصل مسیر رو فراموش میکنیم. اما اگه راهی باشه که به جای تقلا و جنگیدن با شرایط یاد بگیریم چطور باهاشون هماهنگ بشیم، اگه موفقیت توی این نباشه که همیشه سخت‌تر کار کنیم، بلکه توی این باشه که هوشمندانه‌تر پیش بریم، شاید بعضی وقتها بهترین کار این باشه که کمتر مقاومت کنیم و بیشتر همراه بشیم. ما آدم‌ها غالباً می‌خوایم همه چیز رو کنترل کنیم، حتی چیزهایی که اصولاً نیاز به کنترل نداره. درست مثل این که وسط یه رودخونه بیستی و بخوای مسیر آب رو تغییر بدی. نه تنها موفق نمی‌شی، بلکه فقط خودت رو خسته می‌کنی. شاید وقتش رسیده که به جای دویدن بیوقفه یکم بیستیم و فکر کنیم چطور میشه کارهامون رو طوری انجام بدیم که هم ازشون لذت ببریم هم واقعا مفید باشن. چطور ساده تر، مؤثرتر و هماهنگ تر کار کنیم. شاید گاهی بهتر باشه به جای اینکه راه رو دشوارتر کنیم، دنبال مسیر طبیعی تر و مؤثرتر بگردیم. روی چیزهای تمرکز کنیم که بیشترین تأثیر رو دارن. از خودمون بپرسیم آیا این کار ضروریه یا راه ساده تری برای انجامش هست؟ حالا بیایید دوباره به طبیعت نگاه کنیم. طبیعت همیشه یه چرخه متعادله. درخت ها زمستون استراحت میکنن و بهار شکوفا میشن. اما ما یاد گرفتیم که بدون توقف بدویم، بدون اینکه به خودمون فرصت ریکاوری بدیم. حواسمون باشه همیشه زمانی برای استراحت و تجدید انرژی بذاریم. گاهی بایستیم، یه نفس عمیق بکشیم و مسیرمون رو مرور کنیم، ببینیم هنوز توی مسیر درستی هستیم یا نه. به این دقت کنیم که کار فقط یه راه برای کسب درآمد نیست، بلکه بخشی از هویت ما و اثریه که روی جهان میذاریم. مهمه که بدونیم داریم چی خلق میکنیم و چطور روی بقیه تأثیر میذاریم. به تأثیر بلند مدت کارهامون فکر کنیم، روی خودمون، روی اطرافیانمون و حتی روی جامعه. چیزی که مقیمی، رفوگران و خیلی از آدمای موفق دیگر رو از بقیه متمایز میکنه اینه که به زندگی خودشون معنا بخشیدن و تلاش کردن جهان رو برای خودشون، اطرافیانشون و بقیه آدمها جای بهتری کنن. یه بار از یه باغبونی شنیدم که میگفت طعم میوه‌هایی که نور خورشید هنگام طلوع کردن بهشون خورده با طعم میوه‌هایی که نور خورشید در حال غروب بهشون خورده تفاوت میکنه. یادمون باشه بهار فقط فصل شکوفای گل‌ها و درخت‌ها نیست، میتونه فصل شکوفای ما آدم‌ها هم باشه. حالا که بهار داره از راه میرسه، یک کش و قوسی به روح و جانمون بدیم، از نسیم نرم و لطیف صبحگاهی یه نفس عمیق بکشیم و باور کنیم که این بهار فرصت ماست برای رشد، برای معنا بخشیدن به تلاش‌هامون. امیدواریم که در سال نو آفتاب گردان وجودتون به سوی نور برگرده. عیدتون مبارک.